ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 19 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 9 ماه مارس سال 2013 میلادی است. عصر یکایک که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی و سلامت با به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانچات هستم و در یک ساعت پیش رو شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. مجله سراسر گزارش و تحلیل و گفتگو، اما دیگه تا به حال ملکه ی ذهن همگی شما عزیزان شده که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیرد. پس بریم و بشنویم مهمترین و تازه ترین اونها رو از همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در مصاحبه‌ای که روز شنبه منتشر شد، تهدیدهای کره شمالی و سومین آزمایش هسته‌ای این کشور را اساساً غیر قابل قبول توصیف کرد. بان کی مون به نشریه اتریشی پروفیل گفته است که رفتارهای کره شمالی چالشی برای جامعه بین‌الملل است. دبیر کل سازمان ملل خود اهل کره جنوبی است و زمانی وزیر امور خارجه این کشور بوده. او گفت که از رهبران کره شمالی خواسته تا در وضعیت اقتصادی ناگواری که این کشور دارد به حال و روز مردم خود توجه داشته باشند. به گفته دبیرکل سازمان ملل، کره شمالی هم اکنون به یک بحران انسانی روبروست و بسیاری از شهروندان این کشور از سوء تغذیه رنج میبرند. آقای بان همچنین گفت که شخصا به علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفته است که این کشور وظیفه دارد اعتماد از دست رفته جامعه جهانی را دوباره جلب کند. بان کی مون به این نشریه اتریشی گفت که هنوز نگرانی‌هایی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. آقای بان همزمان از نتیجه مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران در آلماتی استقبال کرد و گفت: من به صراحت برای رهبران در ایران روشن کردم که حکومت ایران باید هر آنچه را در توان دارد انجام بدهد تا جامعه جهانی را قانع کند و اعتماد به برنامه هسته‌ای خود را به دست آورد. ایران میگوید تنها با اهدافی صلح‌آمیز پیگیر برنامه هسته‌ای است، اما برخی کشورها از اینکه این برنامه بعدی نظامی نیز داشته باشند نگرانند. روز شنبه در نخستین روز سفر چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا به افغانستان، در دو حمله انتحاری شبه نظامیان 18 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن یک ایمیل به خبرنگاران این حملات را پیامی به هیگل خواند. با اینکه وزیر دفاع آمریکا در نزدیکی این حملات نبوده، اما به خبرنگاران گفت که صدای انفجارها را شنیده است. وی در پاسخ به طالبان گفت که آمریکا کماکان در همکاری با متحدانش تلاش می‌کند به مردم افغان کمک کند تا خود توانایی توسعه کشورشان را داشته باشند و از دموکراسی بهره ببرند. خبر دیگر این که حکم دادگاه برای متهمین شورش در استادیوم فوتبال در مصر موجب شد تا روز شنبه موجی تازه از اعتراض و درگیری در این کشور آغاز شود. دادگاهی در پورت سعید حکم اعدام 21 تن را در این پرونده تایید کرد. همچنین 5 نفر نیز به حبس ابد و 19 نفر به حبس‌های متفاوت محکوم شدند. هواداران تیم فوتبال الاهلی که برخیشان در جریان درگیری سال گذشته در استادیوم پورت سعید کشته شدند، تهدید کردند که انتقام خون کشته شدگان را خواهند گرفت. در جریان شورش در بازی الاهلی با المصری در پورت سعید در سال گذشته 74 تن کشته شدند. هواداران الاهلی روز شنبه ساختمان فدراسیون فوتبال مصر را در قاهره به آتش کشیدند و گزارش ها حاکی است تا این لحظه دست کم 1 نفر در روز شنبه کشته شده است. در دور پیشین اعتراض ها به حکم دادگاه نزدیک به 40 نفر کشته شدند. هزاران مسلمان معترض پاکستانی روز شنبه نزدیک به 100 خانه متعلق به مسیحیان لاهور را در واکنش به سخنان یک جوان مسیحی به آتش کشیدند. معترضین میگویند که یک جوان 28 ساله مسیحی درباره پیامبر مسلمانان سخنانی به گفته آنها کفرآمیز به زبان آورده و گریخته است. پلیس اعلام کرده که این جوان را بازداشت کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین و مهمترین خبرها را از کیوان حسینی شنیدید. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. فردا شورای رقابت در جلسه‌ای با حضور خودروسازان قیمت‌های تازه‌ای برای خودروهای ساخت ایران تعیین خواهد کرد. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس مجلس وزیر بهداشت پیشنهادی خود را معرفی کرد. سقوط ارزش ریال در ماه‌های اخیر کار بازرگانان ایرانی را در دبی به مرز نابودی کشانده است. گرفتن ویزای اقامت نیز هر روز دشوارتر می‌شود. از محسن بشنویم پس از 3 سال زندگی در دبی.
ما متاسفانه فعلا ما اینجا قفل شدیم توی دبی، نمیتونیم برگردیم، نمیتونیم جای دیگه ای بریم. من الان اگه بخوام جریمه پرداخت کنم تقریبا 30,000 درهم باید پرداخت کنم برای 3 سال.
دانشمندان میگویند اگر روند گرمایش زمین همچنان ادامه یابد، گرمای هوا به حدی بی سابقه در تاریخ بشری خواهد رسید. خبرهای ورزشی، برنامه دیدگاه ها، همه اینها و باز هم بیشتر در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شورای رقابت روز یکشنبه با حضور خودروسازان داخلی تشکیل جلسه می دهد تا در پایان همین جلسه قیمت های تازهی برای خودروهای ساخت داخل تعیین کند. آیا قیمت خودروهای داخلی پایین خواهد آمد و تا چه اندازه؟ همه چیز به جلسه روز یکشنبه بستگی دارد. علیرضا کرمانی.
همه چیز در جلسه روز یکشنبه روشن خواهد شد. قیمت‌های جدید خودرو، نشستی که جلسه مرگ و زندگی بازار خودرو و داخلی هم خوانده می‌شود. دو هفته پیش محمود احمدی نژاد در برنامه زنده تلویزیونی وزارت صنعت دولت خود را به مانع تراشی در برابر واردات و خودروسازان داخلی را به انحصاری کردن بازار متهم کرد.
خودروسازان ما خیلی پولدار هم هستند. الان من شایدن پیش فروش کردن، بعد الان زدن زیرش دارن قیمتهای خیلی بالاتر. خب خیلی بده.
آقای احمدی نژاد تهدید هم کرد که اگر مجبور شود عوارض را هم بر می دارد تا قیمت خودروهای وارداتی پایین بیاید. حمله رئیس جمهوری اسلامی ایران به خودروسازان در حالی بود که اواخر دی ماه خبرگزاری های ایرانی از موافقت محمود احمدی نژاد با تعیین قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله ای خبر داده بودند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم علت افزایش قیمت ها و موافقت رئیس جمهوری اسلامی را آن دانسته بود که خودروسازان خریدهایشان ارزی است و بر مبنای ارز مبادله ای انجام می گیرد. در برابر حمله اوایل اسفند ماه محمود احمدی نژاد به خودروسازان، انجمن سازندگان قطعات خودرو در همان روزها بیانیه‌ای صادر کرد و انفجاری شدن قیمت خودروها را نتیجه سقوط پول ملی دانست، چیزی که انجمن سازندگان قطعات خودرو آن را سقوط 300% ریال در زمانی کوتاه عنوان کرد. بیانیه انجمن سازندگان قطعات خودرو حتی به کالاهایی مانند شن، ماسه، گچ، خشکبار، سبزی و شیر و ماست هم اشاره کرد که با آنکه ارز بری ندارند، قیمتهایشان 3 تا 4 برابر افزایش پیدا کرده. حالا به هر ترتیب با دستور محمود احمدی نژاد خودروسازان مجبور شده اند به جلسه روز یکشنبه شورای رقابت بروند. جلسه ای که جمشید پژویان، اقتصاددان نزدیک به دولت، رئیس آن است و تصمیم نهایی درباره قیمت‌ها در پایان همین جلسه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، خودروسازان پیش بینی می‌کنند قیمت‌ها در خودروهای ارزان قیمت بین 7% تا 10% کاهش یابد و خودروهای گران قیمت‌تر نیز تا 20% با کاهش قیمت روبرو شوند. حالا باید منتظر جلسه روز یکشنبه و اعلام قیمت‌های تازه نشست و دید آیا شورای رقابت به آشفت بازار قیمت خودرو آن هم در آستانه سال نو پایان می‌دهد یا نه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این رادیو همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامی. کافیست تنها نقطه نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. قلم و کاغذ حاضر کنید تا شماره تماس رو بعد از شنیدن دیدگاه‌های شما به اطلاعتون برسونم.
خامنه‌ای توی آخرین سخنرانیش گفته که این تحریم‌هاست که به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ضربه زده. خواستم بگم نه آقای خامنه‌ای، این برنامه اتمی شماست، این جاه‌طلبی شماست که مردم ایران رو برده زیر خط فقر.
آقای امنی جاد، شما که ادعا میکنید یارانه ها خوبن خوبن، پس چرا ما با یارانه نمیتونیم خرج خودمون درن؟ چرا پیگیری نمیکنید این خانواده‌ای که فقیرن نمیتونن خرج زندگیشونه درن؟
آقای مصفا، شما نمیخوای ایرانی باشی؟ خب نباش، کسی زورت نکرده. پس شما هم زور نکن که همه ایرانی اول مسلمونن بعد ایرانی. بین ایرانی ها و شما فاصله زیاده. ما از اول ایرانی بودیم و تا آخرش هم ایرانی خواهیم.
آقا من نمیدونم، ما داریم گشنگی میمیریم و این آقای رهبر ما، چرا این آقای خامنه‌ای نمیشینن یه خورده منطقی فکر کنن؟ بابا مردم دارن گشنگی میمیرن.
دو صفر 420 یک پی شماره همیشگی است برای اتصال به پراگ و جمهوری چک. 20420 و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 22 11 22 112. و ما رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی خود را برای وزارت بهداشت معرفی کرد. بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
این بار محمود احمدی نژاد نگذاشت تا کار به هشدار مجلس و جنجال‌های بعدی بکشد. رئیس مجلس شورای اسلامی 7 فروردین ماه را به عنوان آخرین مهلت قانونی برای معرفی وزیر بهداشت تعیین کرده بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم حالا پیش از پایان این مهلت وزیر پیشنهادی خودش را معرفی کرده. محمد حسن طریقت منفرد، چشم پزشکی که در 2 گذشته هم سرپرست وزارت بهداشت بوده، به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شده. در روزهای گذشته 2 نام به عنوان وزیران احتمالی بیشتر به گوش می رسید: زهره طبیب‌زاده و محمد حسن طریقت منفرد. در این میان زهره طبیب‌زاده اعلام کرد با انتخاب زنان برای وزارت مخالف است و این مخالفت شامل حال خودش هم می شود. اگرچه حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس که او نیز چشم پزشک است و همقطار محمد حسن طریقت منفرد، به وبسایت خبری آرمان گفته رأی مجلس برای وزیر پیشنهادی مثبت خواهد بود، اما هم او و هم غلام علی حداد عادل درباره اینکه در مدت کوتاه باقی مانده از عمر دولت وزیر تازه بتواند گرهی از مشکلات باز کند تردید دارند. حسین علی شهریاری میگوید اگر وزیر تازه بتواند طرح پزشک خانواده را به اجرا درآورد، قدم مثبتی برداشته، هرچند تحقق این کار مستلزم بودجه و اعتبار لازم از طرف دولت است و بودجه و اعتبارات هم هنوز اعلام نشده. غلام علی حداد عادل هم پس از عزل مرضیه وحید دستجردی در همان اوایل دی ماه با انتقاد از برکناری وزیر بهداشت گفته بود هر فرد دیگری هم که انتخاب شود فرصتی برای تحول نخواهد داشت. مرضیه وحید دستجردی تنها وزیر زن در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون اوایل دی ماه و پس از مصاحبه‌هایی درباره تخصیص نیافتن ارز مرجع و در نتیجه گران شدن قیمت دارو از سمتش عزل شد. همان روزها روزنامه ایران، ارگان دولت، حرف‌های وزیر درباره ارز دارو را بحران نمایی خواند. حالا با معرفی وزیر پیشنهادی محمد حسن طریقت منفرد باید منتظر رأی اعتماد مجلس بنشیند و به قول رئیس کمیسیون بهداشت مجلس منتظر تصویب بودجه و اعتبار دولت هم بماند تا آنگاه آقای وزیر بتواند سبک سنگین کند که می شود در چند ماه باقی مانده از عمر دولت کار مثبتی انجام داد یا نه.
و همچنان به دارو می پردازیم. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترخیص نشدن 140 میلیون دلار دارو از گمرک، مدیریت نامناسب بعضی از مسئولان را در این زمینه دخیل دانسته و از رئیس جمهوری ایران خواسته تا دستور ترخیص دارو را صادر کند. این در حالی است که سرپرست وزارت بهداشت گفته این وزارتخانه پیگیر ترخیص نشدن دارو از گمرک است و افزوده ترخیص این داروها از گمرک تنها به بانک مرکزی مربوط نمی شود و چندین نهاد و سازمان را مسئول این کار دانسته. فرین عاصمی از رادیو فردا.
شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت که روز جمعه 18 اسفند ماه منتشر شد، با بیان اینکه حدود 140 میلیون دلار دارو در گمرک ایران انبار شده، گفت نگرانی وارد کنندگان از نرخ بعدی ارز زمینه را برای انباشت دارو و ترخیص نشدن از گمرک فراهم کرده و این گروه هم اکنون نگرانند که داروها را به قیمت ارزان فروخته و بعد برای خرید دارو هزینه بیشتری را پرداخت کنند. شاهین محمد صادقی نماینده کازرون با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و معاون دارویی وزارت بهداشت به وظایف خود برای تامین توزیع دارو به درستی عمل نکردند، همچنین گفت مجلس انتظار دارد رئیس جمهوری هرچه سریعتر دستور ترخیص داروها را صادر کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که 16 اسفند ماه هم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود اگرچه دولت در چند ماه اخیر اعلام کرده که ارز دارو را اختصاص داده، هم اکنون شاهد هستیم که داروها پشت مرزها خاک می‌خورند. محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به عدم ترخیص 140 میلیون دلار دارو از گمرک ایران اعلام کرده که محمود احمدی نژاد و واردکنندگان دارو بیشتر اوقات اظهارات دو پهلو مطرح می‌کنند و افزود که در صورت لزوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای روشن شدن وضعیت دارو تحقیق و تفحص می‌کند. در همین روز سرپرست وزارت بهداشت اعلام کرده که این وزارتخانه پیگیر ترخیص نشدن دارو از گمرک است و توضیح داده که ترخیص این داروها از گمرک فقط مربوط به بانک مرکزی نمی‌شود و این موضوع به چند نهاد و سازمان به صورت همزمان مربوط می‌شود. تحریم‌های گسترده غرب علیه جمهوری اسلامی ایران اگرچه کالاهای ضروری از جمله دارو را شامل نمی‌شود، به دلیل ایجاد محدودیت برای انجام معاملات خارجی از سوی ایران و مسدود بودن شبکه‌های بانک‌های بین‌المللی به روی ایران، باعث شده که واردات این گونه کالاها به ایران با مشکلات بسیاری همراه باشد. بهمن ماه سال جاری دولت آمریکا تایید کرد که صادرات داروی این کشور به ایران در سال 2012 بیش از 50% کاهش یافته است. در کنار این محدودیت‌ها، در داخل ایران هم گزارش حاکی است که ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات دارو کافی نیست. پیشتر احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفته بود دولت به جای اختصاص ارز مرجع برای تهیه داروهای مورد نیاز ایران، برای کالاهای غیر ضروری مثل لوازم آرایشی، غذای سگ و دسته بیل ارز اختصاص داده است. این در حالی است که همزمان خودروهای پورشه و مازاراتی با دلار 1226 تومان وارد ایران می‌شدند. مرضیه وحید دستجردی وزیر برکنار شده بهداشت که بعضی از تحلیلگران دلیل برکناری او را انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت می‌دانند، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در همین باره گفت که وزارت بهداشت نمی‌داند که این ارز در کجا مصرف شده است.
تلاش بسیار زیادی رو در 6 ماه اول امسال انجام دادیم که ارز مرجع با وجود اینکه ارز 1226 تومان از ارز 1050 تومان گذشته قیمت بالاتر بود، ولی همین در اختیار شرکت‌های دارویی ما قرار بگیره برای ورود داروها موفق نشدیم. نمی‌دانیم که ارز در کجا مصرف شده، این سوال ما هم هست.
خانم وحید دستجردی همچنین به تلویزیون ایران گفت تنها 1/3 ارز مورد نیاز دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
این 1/3 هم متاسفانه از بعد از شهریور ماه در اختیار قرار گرفته، بنابراین ما یک فاصله 6 ماهه رو هم برای ورود داروهای ساخته شده هم برای ورود مواد اولیه داروی ساخته شده به کشور داشتیم. مشکل ما مشکل نقل و انتقالات ارز در خارج از کشور و همینطور مشکل تخصیص ارز در داخل کشور از طریق بانک مرکزی. نقل و انتقالات رو از طریق غیر رسمی دور میزنیم، ولی مشکل تخصیص ارز رو در داخل کشور از طریق بانک مرکزی نمیتونیم دور بزنیم.
در دی ماه گذشته هم بانک مرکزی در واکنش به انتقادها از این بانک گفت که مشکلات دارو به تامین ارز مربوط نمیشود. صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی وابسته به بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفته بود که بانک مرکزی در 9 ماهه اول سال جاری 2.3 میلیارد دلار برای واردات دارو ارز پرداخت کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28% افزایش داشته است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. و اما شهر دبی در حاشیه جنوبی خلیج فارس، محل زندگی یکی از بزرگترین جوامع ایرانی خارج از کشور است که تعدادشان بین 200 تا 300 هزار نفر تخمین زده می شود. بیشتر ایرانیان مقیم دبی از نظر اقتصادی به ایران وابستند و به همین دلیل سقوط ارزش پول ملی ایران در ماه‌های اخیر مشکلات زیادی رو برای اونها به وجود آورده. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی نگاهی داره به پاره ای از این مشکلات.
موبایلم زنگ زد، شماره آشنا نبود. گفتم الو و عبدالرحیم گفت سلام. من برای تهیه این گزارش دنبال عبدالرحیم بودم. آخرین باری که با او صحبت کردم 1 ماه پیش بود. او از لندن با اسکایپ با من صحبت کرد و گفت کارش در دبی درست شده و تا دو روز دیگه به دبی میاد. عبدالرحیم از زندان به من زنگ میزد. او 700 هزار درهم به یکی از بانک‌های امارات بدهکار است و وقتی وارد فرودگاه دبی شده از همون جای یک راست میبرنش زندان و حالا برای آزادیش به دنبال یک ضامن میگرده. داستان عبدالرحیم داستان صدها ایرانی ورشکسته است که یا از دبی فرار کردند و یا در زندانهای این شهر دوران محکومیت خود را میگذرانند. سقوط سریع ارزش ریال ایران در ماه‌های اخیر کار بسیاری از بازرگانان ایرانی مقیم دبی را به وضعیت قرمز کشانده است. عبدالرحیم بعد از 20 سال کار در دبی اکنون مجبور است تا روشن شدن وضعیت بدهیش در زندان بماند. داستان محسن هم داستان یک ایرانی دیگر است که در چنبره پیچ و خمهای قانونی ویزای اقامت امارات گیر کرده و اکنون 3 سال است بدون ویزا در دبی زندگی می کند.
ایرانی در دو صورت میتونه بیاد اینجا اقامت بگیره. یکی بعد اقامت کارمندی بگیره که مثل اقامت من میشه، یا اینکه بخواد بیاد شریک لایسنس بشه. در واقع برای من زدم فراری، دستور که مثلا فرار نکرده و من اونجا بودم همیشه. فکر نمی‌کنم دست من به قانون برسه، چون اینجا هر چی شما در واقع صاحب کارت بگه همونه. خاطر همین دیگه متاسفانه فعلا ما اینجا قفل شدیم توی دبی، نمیتونیم برگردیم، نمیتونیم جای دیگه ای بریم. من الان اگه بخوام جریمه پرداخت کنم تقریبا 30,000 درهم باید پرداخت کنم برای 3 سالم.
گرفتن ویزای اقامت امارات برای ایرانیان هر روز دشوار و دشوارتر می شود. میثم یک دانشجوی ایرانی است که برای تحصیل در یکی از دانشگاه‌های امارات به این کشور آمده. او میگوید گرفتن ویزای دانشجویی دیگر مانند گذشته آسان نیست.
ایرانی ها حداقل دانشگاه ما که بهشون ویزا اصلاً الان نمیدن. کسانی که گرفتن چون دانشگاه ما اصلا ورود ایرانی داشته، ولی اونایی که بودن یا اینکه مثلا قبلا اقامت دبی داشتن یا امارات داشتن، یا اینکه حالا از طریق نمیدونم حالا کسی آشنا داشتن اونجا براشون ویزا درست کرد.
تحریم های اقتصادی هم کار تجارت ایران را از حوزه قانونی به وادی قاچاق کشانده و در این وادی دیگر هیچ چیز مشخص نیست و هر اتفاقی میتواند بیفتد. میرزا حسن یک تاجر ایرانی است که سالها در دبی فعالیت می‌کند. چند ماهی است بانک اماراتی میرزا حسن پول معاملات خارجی او را به حسابش واریز نمی‌کند و وجه دریافتی را به طرف‌های خارجی برمی‌گرداند. او چند بار سعی کرده تا بانکش را عوض کند، ولی در حال حاضر هیچ بانکی در امارات برای ایرانیان حساب جدید باز نمی‌کند. با خروج بانک‌ها از گردش پولی ایران و امارات اکنون این صرافی‌ها هستند که با سیستم حواله پول‌ها را بین تهران و دبی جابجا می‌کنند. فریدون یک تاجر قدیمی ایرانی است که مایل نیست هویتش آشکار شود. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
تعداد زیادی از صرافایی که اینجا بودن در دو سال گذشته خب فرار کردند. هر کدوم با یه چیزی حدود 100 تا 300 میلیون درهم پول. این پولا پولای ایرانی ها بوده و حتی اماراتی های بوده که اینجا بودن و تجارت داشتن و همین دلت هم این روزا هر ایرانی که پاش به دادگاه دبی میرسه اگه مقصر باشه فورا میندازنش زندان و بلافاصله بعدش هم دیپورت میشه و برای همیشه ممنوع فروده.
سام هدا، رادیو فردا.
و من دانشمندان میگویند در صورت ادامه روند گرمایش زمین افزایش دمای هوا به میزانی خواهد رسید که پیش از این هرگز در تاریخ بشری سابقه نداشته. نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
گفتگو درباره شرایط اقلیمی و گرمایش زمین موضوع تازه‌ای نیست، ولی اندازه‌گیری دمای سطح زمین از بیش از 11,000 سال قبل تا کنون هرگز پیش از این سابقه نداشته است. بر اساس گزارش نشریه ساینس که روز جمعه منتشر شده، گروهی از پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا برای بررسی و مقایسه چگونگی بالا رفتن دمای هوا در سطح کره زمین، آن هم از بیش از 11,000 سال قبل تا کنون، دست به انجام تحقیقات گسترده‌ای زدند. بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در این پژوهش جامع برای تخمین دمای هوا در طول بیش از 11,000 سال گذشته، دانشمندان به 8 شیوه از جمله بررسی شکل و قطر حلقه‌های تنه درخت، فسیل‌های دریایی و رسوبات آبی دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها به تحقیق پرداختند. نتیجه این تحقیق معلوم کرد که دمای هوا از 5,000 سال قبل در روندی بسیار کند حدود 1.3 درجه فارنهایت پایین آمده، ولی این کاهش دما در حدود 100 سال قبل متوقف شد. و از آن زمان در چرخشی معکوس و با شتاب دمای هوا شروع به بالا رفتن کرده. به این ترتیب کاهش دمایی که 5000 سال طول کشیده ظرف 100 سال دوباره به حالت قبل بازگشته. روزنامه لس آنجلس تایمز هم در گزارشی در این باره به نقل از یکی از اقلیم شناسان سازمان ناسا نوشت که مقیاس 1 درجه فارنهایت را اصلا نباید دست کم گرفت، چرا که کاهش 10 درجه فارنهایت میتواند جهان را به عصر یخبندان پرتاب کند و بالا رفتن حدوداً 2 درجه فارنهایت هم باعث افزایش بیش از 20 متری سطح آب دریاها میشود. به گزارش لس آنجلس تایمز به نقل از شان مارکوت، مدیر تیم دستاندرکار این تحقیق، اگر روند گرمایش زمین به همین شیوه ادامه پیدا کند، تا پایان قرن حاضر، یعنی 87 سال دیگر، بشر با گرمایی ورای هر آنچه جامعه بشری تاکنون تجربه کرده مواجه خواهد شد. از سوی دیگر به گزارش نیویورک تایمز، دانشمندان معتقدند که افزایش زیاد گازهای گلخانه‌ای از روند طبیعی بازگشت به دوره کاهش دما جلوگیری می‌کند. بنابراین گزارش به نقل از دکتر مان، یکی از پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا، افزایش دما در کوتاه مدت بقای بسیاری از گونه‌ها را تهدید می‌کند، ضمن اینکه تمدن بشری را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین گزارش دوره فعلی زمینشناسی با نام هولوسین بیش از 11000 سال قبل با افزایش دما و آب شدن بخش‌های بزرگی از لایه‌های یخی نیمکره شمالی آغاز شد. بقیه دانشمندان شرایط اقلیمی معتدل دوره هولوسین بود که موجب گسترش کشتزارها و در نتیجه پا گرفتن تمدن بشری بر روی این کره خاکی بود.
هشدار دانشمندان در صورت ادامه روند گرمایش زمین. از نوشین سید حسینی می شنیدیم و ما radiofarda.com آدرس اینترنتی وبسایت رادیو فرداست، جایی که می تونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کنار گزارش های همکارانم در وبسایت یک جا بخونید و بشنوید. تمامی مجلات و بخش های خبری رادیو فردا هم در همین جا قابل دسترسی هستند. و نوبت می رسه به ورزش دوستان عزیز. بیش از این شما رو در انتظار نمی گذاریم. فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال استقلال تهران دیروز در هفته 29 لیگ برتر در یک بازی جنجالی در ورزشگاه آزادی با 1 گل تراکتورسازی مدعی را شکست داد و موقعیت خود را در صدر جدول تثبیت کرد. تراکتور هم در مکان 3 قرار گرفت. در بازی مهم دیگر روز جمعه سپاهان با 2 گل سبا را برد و جای تراکتور را در مکان 2 جدول تصاحب کرد. ادامه هفته 29 فردا یکشنبه پیگیری می شود که در مهمترین بازی راه آهن تیم علی دایی میزبان تیم پرسپولیس است. مسئولان راه آهن با اشاره به میزبانی تیم خود درخواست کردند که در ورزشگاه خارجی خودشان اکباتان از پرسپولیس پذیرایی کنند، اما شورای تامین استان تهران با رد این درخواست تأکید کرده که این بازی در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی دایی، سرمربی راه آهن، در مصاحبه پیشبازی با پرسپولیس گفته تا وقتی که ارگانهای دیگر برای فوتبال تصمیم میگیرند از حرفه‌ای بودن دور خواهیم بود. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از احتمال محرومیت تماشاگران منتسب به تیم استقلال و یکی از بازیکنان این تیم خبر داد. اسماعیل حسنزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر در توضیح بیشتری در این مورد گفته با توجه به اتفاقاتی که روز گذشته در دیدار تیم‌های استقلال و تراکتورسازی افتاد، قطعاً آرای انضباطی تخلفات صورت گرفته در آن شامل محرومیت خواهد بود. فدراسیون جهانی پرورش اندام محمد رضا کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون پرورش اندام ایران را 1 سال تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دوپینگ 3 ورزشکار ایرانی در رقابت‌های آسیایی و جهانی، بی‌احترامی به قانون فدراسیون جهانی و بی‌اعتنایی به مکاتبات انجام شده مواردی است که باعث تعلیق سرپرست فدراسیون پرورش اندام ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته شده است. و دیشب در آغاز هفته 28 فوتبال سری آ ایتالیا، آس میلان با پیروزی 2 گله در زمین جنوا ضمن تثبیت جایگاه 3 خود در جدول برای بارسلونای اسپانیا هم خط و نشان کشید. میلان روز 3 هفته جاری در بازی برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا در نیوکام به مصاف بارسا می رود. میلان در بازی رفت در سانسیرو با 2 گل بارسای مدعی را شکست داده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
خوش آمدید به دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر شنبه 19 اسفند ماه. این بخش قسمت اعظمش اختصاص داره به برنامه دیدگاه ها، اما پیش از اون اجازه بدید که تازه ترین و مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
مرسی الهی جان. سلام شنوندگان رادیو فردا. حکم دادگاه برای متهمین شورش در استادیوم فوتبال در مصر موجب شد تا روز شنبه موج تازه‌ای از اعتراض و درگیری در این کشور آغاز شود. دادگاهی در پورت سعید حکم اعدام 21 تن را در این پرونده تایید کرد. همچنین 5 نفر نیز به حبس ابد و 19 نفر به حبس‌های متفاوت محکوم شدند. هواداران تیم فوتبال الاهلی که برخیشان در جریان درگیری سال گذشته در استادیوم پورت سعید کشته شدند، تهدید کردند که انتقام خون کشته شدگان را خواهند گرفت. در جریان شورش در بازی‌های الاهلی با المصری در پورت سعید در سال گذشته 74 تن کشته شدند. هواداران الاهلی روز شنبه ساختمان فدراسیون فوتبال مصر را در قاهره به آتش کشیدند و گزارش‌ها حاکی است تا این لحظه دست کم 1 نفر نیز کشته شده است. در دوره پیشین اعتراض‌ها به حکم دادگاه نزدیک به 40 نفر کشته شدند. هزاران مسلمان معترض پاکستانی روز شنبه نزدیک به 100 خانه متعلق به مسیحیان لاهور را در واکنش به سخنان یک جوان مسیحی به آتش کشیدند. معترضین میگویند که یک جوان 28 ساله مسیحی درباره پیامبر مسلمانان سخنانی به گفته آنها کفر آمیز به زبان آورده و گریخته است. پلیس اعلام کرده که این جوان را بازداشت کرده است. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران و شهردار اسبق تهران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر با نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مخالفت کرد. به گفته کرباسچی، سعید حجاریان از تئوریسین‌های مطرح اصلاح طلبان از جمله کسانی است که در تلاشند تا اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال آینده با عنوان نامزد حضور داشته باشد. همزمان خبرهای تایید نشده ای درباره احتمال نامزدی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شده است. کرباسچی همچنین گفت که خود علاقه ای به نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری ندارد. دبیر کل حزب کارگزاران از اعلام نام نامزد مورد حمایت حزب خود نیز خودداری کرد. گفتی که جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران به زودی 3 موشک جدید را آزمایش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کیومرث حیدری گفت که ارتش در نظر دارد پیش از پایان سال جاری خورشیدی این موشک‌ها را در یک رزمایش آزمایش کند. این مقام نظامی افزود که نیروی زمینی ارتش برای برپایی این رزمایش منتظر تایید ستاد کل نیروهای مسلح است. حیدری درباره جزئیات این موشک‌ها هیچ توضیحی نداد، اما گفت که اگر این آزمایش‌ها موفقیت آمیز باشد، موشک‌های جدید وارد چرخه دفاعی کشور می‌شوند. الهی جان،
سپاسگزارم. تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرها رو در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی از همکارم وحید پوراستاد می‌شنیدید و برنامه دیدگاه‌ها در صفحه پخش است. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه واکنش‌های جناح‌های رقیب در حکومت ایران و همچنین واکنش‌های گوناگون در میان مخالفان حکومت ایران به درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا را به بحث و مناظره گذاشته است. اما پیش از اون که به سراغ دیدگاه‌ها بریم، من الهی روانشاد در کنار همکارم وحید پوراستاد شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا پس از 1 دوره چند ساله دست به گریبان بودن با بیماری سرطان و در حالی که کمتر از 2 ماه از 4مین دوره ریاست جمهوریش طی شده بود درگذشت. آقای چاوز در سالهای اخیر از متحدان جمهوری اسلامی ایران به حساب می آمد و گرچه مناسباتش با ایران به زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برمی گردد، اما این مناسبات در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گسترش روزافزون داشت. روابط ایران و ونزوئلا از زمانی گسترش یافت که ایران مصمم به نفوذ در آمریکای لاتین شد و در این میان به قدرت رسیدن رهبران چپگرا در این منطقه که مانند همتایان خود در جمهوری اسلامی ایران ساز مخالفت با آمریکا و قدرت‌های غربی را می‌نواختند، در گسترده شدن این روابط تاثیرگذار بود. از سوی دیگر سهم ونزوئلا از بازار تولید و عرضه نفت هم نوایی‌های تازه‌ای میان ایران و این کشور آمریکای لاتین ایجاد کرد و در رهگذار این همراهی‌ها از سوی ونزوئلا در مواجهه با تحریم‌ها یار و یاور ایران بود و از سوی دیگر ایران با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کشاورزی و ساختمانی این کشور را به یکی از بازارهای هدف خود تبدیل کرد. دولت محمود احمدی نژاد به مناسبت درگذشت این متحد قدیمی در ایران یک روز عزای عمومی اعلام کرد و محمود احمدی نژاد در پیامی به معاون رئیس جمهور ونزوئلا تعابیر بحث برانگیزی را در مورد او به کار برد. او از عبارت یک بسیجی و حزب اللهی واقعی برای توصیف هوگو چاوز یاد کرد و ابراز اطمینان کرد که چاوز در رجعت مسیح و انسان کامل به دنیا باز خواهد گشت تا برای برقراری عدالت تلاش کند. این تعابیر واکنش‌هایی را در درون کشور برانگیخت و در حالی که محمود احمدی نژاد برای شرکت در مراسم خاکسپاری راهی کاراکاس شد، احمد خاتمی از چهره‌های شاخص روحانی حامی جناح اصولگرا این تعابیر را زیادروی خواند و از رئیس جمهور خواست وارد مباحث اعتقادی نشود. در مقابل نزدیکان دولت هم از چاوز به عنوان شخصیتی انقلابی که با الهام از آرمان‌های آیت الله خمینی پرورش یافته بود یاد کردند. از سوی دیگر خبر درگذشت هوگو چاوز در میان مخالفان حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی سبب شد کارنامه او به بحث گذاشته شود. مشخصات این کارنامه چیست؟ چرا درگذشت هوگو چاوز با واکنش‌های متضاد در میان جناح‌های رقیب در حاکمیت ایران و همچنین در میان گرایش‌های متفاوت مخالفان حکومت ایران روبرو شد؟ این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. سعید برزین، کارشناس و تحلیلگر محتوای رسانه‌ها و مطبوعات ایران در لندن. کامران دادخواه، کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون. و در لس آنجلس، اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورث ریچ. آقای سعید برزین، با شما آغاز کنیم که سالهاست نبض افکار عمومی ایران از راه بررسی رسانه‌ها و مطبوعات در دستتون بوده. اعلام تعطیل عمومی رسمی در ایران به مناسبت درگذشت هوگو چاوز و متن نوشته ستایشگرانه محمود احمدی نژاد از سوی و شادی بخش چشمگیری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران از درگذشت هوگو چاوز از سوی دیگه، این پدیده چگونه قابل تفسیره؟
من فکر می‌کنم که مهمترین نکته که افکار عمومی در ایران یک پارچه نیست، یعنی ادعای حکومت و ادعای اپوزیسیون که افکار عمومی یک پارچه پشت اونها هستند، این کاملا غلطی. به نظر من افکار عمومی در ایران متفاوته و میشه به چند دسته تقسیم کرد. یکی طرفداران حکومت هستند، یکی طرفداران اصلاحات هستند، یکی طرفداران براندازی هستند، یکی گروهی هستند که اصولا سیاسی نیستند، غیر سیاسی هستند، و یک گروه عمده هم رأی شناور و رأی خاکستریه که وفاداری قسم خورده به هیچ طرف نداره و بر اساس منافع روزش تصمیم میگیره و سریع تغییر موضع میده. صحبت آقای احمدی نژاد به نظر من میرسه برای تحریک جناح سنتی دستگاه حکومت و برای جلب آرای شناور و اصلاح طلبه. دستگاه سنتی حکومت یعنی حوزه علمیه و علما و متولیان قدیم دستگاه واکنش شدید نشون دادن نسبت به صحبت‌های آقای احمدی نژاد. خب حرفایی هم که ایشون زده واقعا خارج از دستگاه است، خارج از تفکر سنتی حکومتیه و خودش ایشون هم واقف به این هستن که دارن خارج از دستگاه میزنن. به نظر من به احمدی نژاد میخواد شکاف میان خودش رو با جناح‌های سنتی و دستگاه حکومتی افزایش بده، بگه که با اونها اختلاف نظر داره و نمونه این تاکتیکا هم قبلا دیدیم، از حمایت از حضور زنان در استادیوم ورزشی گرفته تا ارائه مکتب ایرانی. میخواد بخشی از افکار عمومی رو به خودش جلب بکنه و این کار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اهمیت داره. چرا؟ چون احمدی نژاد دستگاه تبلیغاتی و دستگاه سازماندهی کافی برای این مبارزه نداره. بیشتر فشار روی دوش خودشه، نیروهاش مثل لشکر شکست خورده در حال عقب نشینی هستن و به دنبال یک جنگ و کارزار سریع و برق‌آسا میگردن که برش تبلیغاتی بالا داشته باشه و تحریک کردن سنتی ها به قصد جلب رأی شناور، کاری که ایشون داره انجام میده. میدونه که مردم خسته شدن از فکر و فرهنگ سنتی و میخواد یک الترناتیوی به این طریق ارائه بده.
ولی چرا از طریق شاوهز؟
خب این از هر فرصتی داره استفاده میکنه، این از هر فرصتی داره استفاده میکنه و از جمله این فرصتی که میتونه این چنین مانوری رو انجام بده با برش تبلیغاتی بالا.
آقای کامران دادخواه، حالا این مسئله تبلیغات انتخاباتی به کنار، ایران و ونزوئلا هر دو نفت خیزند. محمود احمدی نژاد با شعار آوردن نفت بر سر سفره‌ها و مهرورزی با بندگان خدا در کارزارهای انتخاباتیش و سفرهای استانی شرکت کرده و عده‌ای از تحلیلگران میگن که هوگو شاوز عملاً نظام توزیع درآمد نفتی ونزوئلا رو سامان داده و به رغم نواقص متعدد سبب ایجاد تحول‌های چشمگیری در کشور شده. شاخص‌های اقتصادی چی رو نشون میدن در این زمینه؟
شاخص‌های اقتصادی به هیچ وجه این مسئله رو نشون نمیدن. این شعبده تمام کسانی است که دنبال اقتصاد پوپولیستی میرن. بعد وقتی کار درست یا غلطی انجام میشه مدت‌ها طول می‌کشه تا نتیجه‌اش به دست بیاد. آقای چاوز کاری که کرده همون کاری که آقای احمدی نژاد کرده. اولاً رابطه‌اش با دنیا تیره کرده، دوم اینکه پول زیادی ریخته تو بازار. اگر شما به نرخ تورم در سال 2009، 2010، 2011 این آمار رسمی خود ونزوئلا است، نرخ تورم در این مدت بیشتر از 26% بود. وقتی شما تورم 26% دارید، این بیشترین فشار رو بر کسانی میاره که در طبقات پایین هستن. و آقای شاوز دوباره مثل همون کاری که آقای احمدی نژاد کرده، مقداری پول از این ور گرفته به اون طرف ریخته، مقدار زیادی رو به باد داده. کوبا زیر سلطه خانواده سلطنتی کاسترو مدت‌ها جیره‌خوار اتحاد شوروی سابق بود. الان هم مقدار زیادی پول‌های نفتی ونزوئلا به جای اینکه صرف مردم ونزوئلا بشه، رفته برای حمایت از خانواده کاسترو. بسیار از کوبایی‌ها نگران این هستند که همین شندرغازی هم که از این طریق به دستشون میرسه قطع بشه و به دستشون نرسه.
آقای دادخواه، این درسته که فقر از یه چیزی حدود 40% به 28% کاهش پیدا کرده؟
اینا از همون قماش اعدادهایی است که آقای احمدی نژاد اعلام میکنه. به هیچ عنوان این مسئله انجام نشه. گذشته از این، شما وقتی که میخواین فقر رو از بین ببرید، باید به این ترتیب از بین ببرید که افراد کار داشته باشن، سرمایه گذاری بشه، از راه کار خودشون بخواد. این که شما به من صدقه بدید و من کار نکنم و زندگی بگذره، چه جور از به این بردن فقریه؟ در حالی که در این مدت سرمایه‌گذاری در ونزوئلا کاهش پیدا کرده از یک طرف، و از طرف دیگه بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از اون کشور فرار کردن، نتایجش بعداً ظاهر میشه. حرفای شارلاتان‌های تاریخی.
آقای اکبر مهدی، حالا شما جامعه شناسین و معمولا جامعه شناسان بر شاخصهایی مثل رشد خدمات، کاهش فقر، خانه سازی، آموزش پرورش و بهداشت از سوی و مبارزه با عدم امنیت اجتماعی، جرم، جنایت، قتل و فساد از سوی دیگه تاکید میذارن. کارنامه هوگو چاوز در کدام موارد کارنامه قابل دفاعی بوده و در کدام موارد نبوده؟
ببینید دوست عزیزم دکتر دادخواه، چهره خیلی منفی و شیوه های شاید کم اهمیت یا غیر مفید آقای شاوز رو گنده کردن، ولی باید توجه داشته باشیم. آقای شاوز یک سلسله اهداف مشخص داشتند، یک دیدگاه مشخصی داشتند. ایشون قطعاً یک سلسله برنامه‌هایی رو که برای آوردن بخش‌های حاشیه‌نشین کشور، بخش‌های محروم و محدود نگاه داشته کشور رو به صحنه سیاسی و صحنه اقتصادی کشور، مرکزیت کشور آورده باشن، کوشش کردند و در این راه هم تا حد زیادی موفق بودن. ولی برنامه‌هایی که داشتن، اهدافی که داشتن، شاید در دراز مدت تاریخی در مورد ارزیابی که از اونها در دراز مدت میشه، ممکنه که مثلا با اشکالاتی برام یا مثلا میتونه بهتر انجام بشه، شاید اونقدر به طور موثر نبود. ولی همچین هم نیستش که ایشون هیچ یک شارلاتانی بود که هیچ کاری نکرده. ایشون قاعدتا یک شخصیت بسیار پیچیده، جنجالی و غیرزالک بودن، ولی قانون کار جدیدی رو تأسیس کردن که من فکر نمی‌کنم هر دولتی بعد ازشون بیاد بتونه دیگه از قانون عقب‌گرد بکنه، ممکنه تعدیل بکنه، ممکنه شرایطی رو امکاناتی به وجود بیاره که مثلا سرمایه ها رو بتونه جذب بکنه، سرمایه خارجی رو جذب بکنه، ولی نمیتوانن برگردن به دوره‌ای که کارگران هیچ امکانات و موقعیت‌های رفاهی نداشتن در مقابل به خصوص حرکت سرمایه. تعاونی‌هایی رو که ایشون ایجاد کرده در کشور به کار گرفتن تامین شغل و کار و بسیج کارآفرینی، اینها همه برنامه‌های مثبتی بوده که امروز همون جمعیت‌ها رو آورده تو خیابون داره برای ایشون گریه می‌کنه.
تورم و قتل و جنایت و اینا چی؟
ببینید در مورد قتل و جنایت بیشتر شده. علتش اینه که حکومت ایشون حکومت پاپولیستیه. برای حکومت‌های پاپولیستی مثل همه جای دنیا، مثل خود ایران، افرادی رو میارن که وفاداری داشته باشن که بتونن مخالفین رو سرکوب بکنن. و متاسفانه در این مورد آقای شاوز وضع خیلی خوبی نداره. زندان‌ها رو به دست افرادی سپرد که عملاً خودشون افراد فاسدی بودن، افراد لومپنی بودن که عملاً فرهنگی رو پیاده کردن که همون فرهنگ قتل جنایت است. در این شکی نیستش، این بود منفیشه. ولی مدرسه آفرینی ایشون، بهداشت ملی که به وجود آورده، آوردن 40,000 پزشک و معلم از کوبا، سواد آموزی رو در کشور بالا برد، تقریباً بهداشت عمومی که اصلاً در دسترس افراد حاشیه‌ای کشور، اقوام بومی کشور بود، همه اینا رو پوشش داد، وام میداد به صنعتگران کوچک. اینها کارهای بسیار مهمی بود که به هر حال او انجام داده.
پس میگین که یه آمیزه ای از حسن و عیب بوده. حالا بحث چالشی شده و در دور بعدی آقای دادخواه به گفتار شما پاسخ میدن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای برزین، یکی از علل عمده دوستی محمود احمدی نژاد با هوگو چاوز، سیاست خارجی مشابه تهران و کاراکاس در دوره زمامداری هر دو که آقای دادخواه بهش اشاره کردن، شاخصه این سیاست خارجی چیه؟
به نظر من دو عنصر رو باید بررسی کرد. یکی افت موقعیت جهانی آمریکاست و یکی سیاست تهاجمی کشوری مثل ایران. مقامات ایرانی همونطور که می‌دونید بارها گفتن و به این باور هستن که قدرت آمریکا به تدریج رو به افول گذاشته، در برخی از مناطق دنیا شکست خورده و امپریالیسم آمریکا دیگه اون نفوذ سابق رو نداره. حالا من به درستی و غلطی این مطلب کار ندارم، دارم نظر اونا رو منعکس می‌کنم. استدلالشون هم اینه که بعد از فروپاشی شوروی جهان از شرایط دو قطبی به چند قطبی تغییر پیدا کرده و اگر حکومت‌هایی که ضد امپریالیستی هستن اقتصاد مقاومتی، سیاست مقاومتی رو دنبال بکنن و به کار بگیرن و صبر و حوصله به خرج بدن، پیروزی سرانجام از آن آنها خواهد بود. با چنین تفسیری که از اوضاع جهان دارن، جمهوری اسلامی به سکانداری آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای سیاست خارجی خودش رو بر مبنای تهاجم بسته. یعنی برخلاف دوران آقای خاتمی که سیاست گفتگو تمدن‌ها رو داشت و اعتماد سازی می‌خواست بکنه و بستر گفتگو و تعامل به وجود بیاره، اینا سیاستشون رو بر اساس تهاجم بستن. و پس در سیاست فعلی ایران چند عنصر جدید وجود داره. همین یکی اصل تهاجم به این معنا که حمله بهترین دفاع است، یکی اصل غافلگیری به این معنا که حمله در زمین‌هایی بکنید که دشمن انتظار از شما نداره، و یکی هم پیدا کردن متحدین در جهانی که بتونن در این راه و روش با شما همکاری بکنن. و نگاه سیاست به شرقی رو که آقای احمدی نژاد با خودش به دولت آورد بر همین اساس ساخته شده که میگه که ما اگر در کشورهای آسیایی متحدین جدید پیدا کنیم، یعنی به روسیه و چین نزدیک بشیم و همچنین با کشورهای اسلامی و در آفریقا و در آمریکای لاتین، که اون وقت این نمونه های آخر در سیاست خارجی ایران هست، در سودان و نیجریه و البته ونزوئلا در آمریکای لاتین، سیاست همکاری با چاوز رو باید با یک چنین پیش‌زمینه‌ای بررسی کرد.
آقای دادخواه، حالا برگردیم به مسائل اقتصادی. هوگو چاوز با سربلندی از حضور سوسیالیسمی نو در آمریکای لاتین متفاوت با آنچه سرمایه‌داری دولتی یا سوسیالیسم دولتی شوروی سابق خونده شده دفاع می‌کرد. کارنامه هوگو چاوز در این زمینه با چه کامیابی و ناکامی همراه بوده؟ ضمن پاسخاتون به آقای مهدی،
بنده اول عرض بکنم که اگر شما حتی فرمایشات آقای دکتر مهدی رو توجه بفرمایید، میبینید که همون حرفای آقای احمدی نژاده. ایشون میگن که وامهایی داده بود به صنایع بسیار کوچک. مگر بنگاه‌های زود بازده رو آقای احمدی نژاد پول نمیریخت اون دفعه که این کارا رو راه بندازه؟ ملاحظه بفرمایید، هیچ کس نمیتونه بگه که با کمک کردن به فقرا امکان ایجاد کردن برای پیشرفت یک کشور و
برای اینکه همه این طبقات از همه چیز استفاده کنن، کسی نمیتونه با این مخالفت بکنه، هیچ کس هم نگرده. منتها یه راه درست انجام کار هست، یه راه غلط انجام کار هست. شما میخواهید همه امکان بهداشت رو داشته باشن، آموزش داشته باشن، همون کاری که سوئدیا الان دارن انجام میدن، واوچر میدن، یعنی پول میدن به افراد، میگن بچه‌ها هر کجا میخواهید بفرستی بفرست.
آقای مهدی، در زمینه دموکراسی مشارکتی و سوسیال دموکراسی چطور، چه میزان از تحولاتی که در دوران زمامداری هوگو چاوز در زمینه افزایش درآمد و رفاه فقرا و افزایش منزلت اقلیت‌های بومی و قومی که شما بهش اشاره کردین برگشت ناپذیره و بر برنامه اپوزیسیون لیبرال هوگو چاوز چه اثری گذاشته؟
ببینید، به میزانی که آقای شاوز تونست طبقات محروم جامعه رو به صحنه بیاره و در مرکز سیاست و تصمیم گیری های اجتماعی قرار بده، کارنامه مثبتی داره. امروز شما یک معاون رئیس جمهور رو داشتید که الان در رأس کار آقای مادرو، ایشون یک فرد مثل خودش فقیری بوده که بعداً به سرپرستی قسمت اتوبوسرانی کشور میرسه و امروز هم معاون شده و الان داره میره و احتمال زیاد میده خودش برای ریاست جمهوری در انتخابات معرفی بکنه. یه همچین حرکتی رو شما در سطح وسیع در سطح اون جامعه دارید. در این حد شاوز کمک به دموکراتیک کردن جامعه به صورت وسیع، نه دموکراتیک کردن به عنوان اینکه ساختارهای دموکراتیکی داشته باشه که طبقات برگزیدگان مثل دوران قبل از دوران شاوز و بیشتر کشورهای دیگر آمریکای لاتین بوده باشه، که عملا یعنی در واقع یک تقابل دیکتاتورها و تکنوکرات ها و در مقابلش انقلابیون و افراد سوسیالیست و غیر ازاله که میمادن در رفت. این تقابل را الان به صورتی میتونیم بعدن بحثش رو بکنیم. در این حد کارش مثبت بود. ضعف بزرگ آقای شاوز در این بود که فرهنگ مشارکت و فرهنگ دموکراسی رو آنچنان که باید جان انداخت، به خصوص که در رابطه با کودتای آمریکا قرار گرفت و از اون زمان به این طرف یک سیاست وحشت از اپوزیسیون و تحقیر اپوزیسیون خودش و مخالفین خودش رو در پیش گرفت و عملا نهادهای مدنی رو هم که به وجود آورد بیشتر نهادهای مدنی بودن که وفادار و متحد با دولت بودن، کاری که عملا در ایران هم داره انجام میشه و این خود قاعدتا مخالف اون فرهنگ واقعی دموکراسی که باید برای جامعه باشه. ولی به نحو دیگری به صحنه آوردن طبقات محروم و اجازه دادن به تشکیلات و نهادهای مدنی آنها، دیدگاه شخصیت‌ها و برگزیدگان لیبرال جامعه را هم دگرگون کرده، به گونه‌ای که اونها هم امروز متوجه این مسئله شدند که بدون آوردن بومی‌ها در صحنه، بدون آوردن اقلیت‌ها در صحنه، بدون آوردن بخش‌های محروم جامعه در صحنه، نمیتونن سیاست‌های برگزیده طلبانه و الیتیست خودشون رو پیاده بکنن و اصلا برنامه‌های اساسی تری رو اگر هم به ذهن دارن پیاده بکنن. واقع اشکال کاری که به وجود اومد این بود که آقای شاوز ترازوی گذشته رو که به یک سو جمع شده بود به یه طرف متقابل برد و سعی کرد اون فرهنگ رو تغییر بده، متاسفانه با افراد در جهتی که خودش پیش بود.
آقای برزین، از میزان حضور عزاداران در مراسم خاکسپاری هوگو چاوز چه برداشتی میشه کرد درباره اینکه کارنامه هوگو چاوز در پیشبرد منافع ملی ونزوئلا چگونه بود و اون وقت اتحاد دولت محمود احمدی نژاد با دولت هوگو چاوز چه بهره‌ای برای منافع ملی ایران در بر داشته یا نداشته مطابق صحبتایی که داره میشه؟
توجه داشته باشید که تفسیر افراد از مقوله منافع ملی متفاوته. یعنی تفسیری که آقای احمدی نژاد میکنه با آقای خاتمی میکنه فرق داره و تفسیری که اونها میکنن از تفسیری که آقای دادخواه میکنه یا آقای مهدی میکنه یا بنده و شما میکنی فرق میکنه. ولی برای فهم مطلب و فهم اینکه رابطه ایران و ونزوئلا چه نکات مثبت و یا منفی ممکنه داشته باشن، باید چند تا سوال اساسی کرد. مثلا اینکه آیا این رابطه اهمیت داشته اصولا برای هر دو طرف یا نه؟ آیا این رابطه راه حلی برای مشکلات ایران ارائه داده یا نداده؟ آیا ونزوئلا متحد جدی برای ایران بوده یا نبوده؟ به نظر بنده تأثیر رابطه ونزوئلا با ایران بر مسائل داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بسیار اندک بوده، یعنی هیچ تأثیری بر موقعیت اقتصادی ایران نداشته. کمک مؤثری در حل مشکلات سیاست خارجی از جمله پرونده هسته‌ای و یا روابط منطقه ایران نبوده. حد اکثر این که در چارچوب اوپک صحبت می شده که اون هم قبلا بود برای بالا نگه داشتن قیمت نفت و مقدار محدودی که رابطه اقتصادی بین دوتا کشور وجود داشته. اگر این استدلال رو بپذیریم این سوال پیش میاد که پس چرا ایران چنین رابطه رو به این نحو دنبال کرده و چرا از اعتبار سیاسیش داره خرج میکنه؟ جواب سوال در روش کار حکومت چاوز و حکومت آقای احمدی نژاد، یعنی پاپولیسم، یعنی عوام‌گرایی، یعنی عوام‌پسندی، یعنی تهیه خوراک برای افکار عمومی طبقاتی که در داخل کشور تحت فشار اقتصادی هستن و قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ندارن، یعنی تهیه خوراک برای طبقات متفاوتی که در منطقه محبوبیت حکومت براشون اهمیت داره. این که حکومت بیاد بگه که بله ما اومدیم سنگ انداختیم در حیات خلوت آمریکا و آمریکایی‌ها هیچ غلطی نمی‌تونن بکنن، با این هدف صورت میگیره که یک ابهتی، یک شکوهی، یک جلال جبروت سیاسی به اصطلاح برای خودشون به وجود بیارن که بله ما چنین نفوذی داریم که از آمریکای لاتین میان تهران میشینن از ما مشورت میخوان. یعنی جمهوری اسلامی داره میگه که مردم بدونید که ما چنین قدرتی رو داریم. به نظر من آقایانی که در تهران و کاراکاس نشستن منافع ملی رو به این شکل تعریف کردن، تفسیر کردن و دنبال کردن.
آقای دادخواه، در یک جمع‌بندی، حالا عملکرد اقتصادی هوگو چاوز در جایگاه یک رئیس جمهور منتخب در مقام مقایسه با کارنامه همتاهاش در کشورهای نفتی در حال توسعه چگونه بوده؟
ایشون کار مثبتی انجام نداده. آقای چاوز کارهایی که انجام داده در بلند مدت به شدت به ضرر اقتصاد ونزوئلا خواهد بود. بذارید فقط در یک مورد، مثلا همین با آمریکا در افتاد. نفت ونزوئلا حالت خاصی داره که فقط در بعضی تصفیه‌خانه‌ها میشه تصفیه بشه و این تصفیه‌خانه‌ها عمدتاً در خود آمریکا قرار دارن. بنابراین اینی که با آمریکا در افتادن به ضرر خود ونزوئلایی بوده. اگر شما به درآمد سرانه مردم ونزوئلا نگاه بکنید در سال 2011 و نگاه بکنید به قدرت خرید روز، یه چیزی در حدود 12,000 دلار بوده و این واقعا پول ناچیزیه. در مجموع اگر شما نگاه بکنید این کارهایی که کرده کار مثبتی نبوده. این یه مقداری پول نفت رو گرفته داده به یه دست اعوان انصار، همینطور که میگن به افرادی که شاید فقیر بودن و اونا اومدن توی خیابون براش عزاداری میکنن. ولی اون چیزی که من میخوام بگم این است که کارهایی که آقای احمدی نژاد کرده، کارهایی که آقای هوگو چاوز کرده، ضرر زیانش بلند مدته. برای اینکه بنیاد سرمایه گذاری، بنیاد اعتماد، بنیاد اینکه کارها درست پیش بره رو ایشون از بین برده. اقتصادهای پاپولیستی یک دوره خیلی کوتاه خوشی و شادی داره، بعد از اون مسائل بلند مدت ایجاد میشه.
آقای مهدی، جنبندی شما، آمریکای لاتین و کشورهای اسپانیایی زبان به طور کلی حیطه ظهور و تا حدی محبوبیت چهره‌های انقلابی یا چهره‌های شاخص بوده، حتی راستگرا، زاپاتا، فرانکو، کاسترو، پرون، چگوارا، آلنده، خوان کارلوس، لولا، مورالس و دیگران. حالا نگاه اسپانیایی زبانها و آمریکای لاتین به هوگو چاوز چگونه است و میراثش چیه؟
آقای چاوز در آمریکای لاتین اعتماد به نفسی رو برای کشورهایی که زیر دست و پای به هر حال قدرت پرنفوذ آمریکا و شرکت‌های آمریکایی بود به اونها داد. ببینید، آرژانتین با اقتصاد بسیار ورشکسته خودش این شهامت رو بعد از این جریانات و ارتباطاتی که به وجود اومد بعد در اثر فعل و انفعالات و تعاملاتی که آقای چاوز در آمریکای لاتین وجودن، حداقل زیر بار هر پیشنهادی رو که صندوق بین‌المللی پول داشت میکرد مقاومت کرد و در مقابلش ایستادگی کرد. اینها پدیده جدیدیه. بولیوی به همین نه، نیکاراگوا به همین نه. خب شکی نیستش که آقای چاوز برای متحد جمع کردن در آمریکای لاتین به اقتصاد بسیاری از این کشورها حتی کمک میکرد و تمام اون کشورها هم امروز خودشون رو مدیون آقای چاوز میدونن. کشورهای آمریکای لاتین بین دو الگوی مشخص سرمایه‌داری دست و دلواز با سرکردگی آمریکا، این یه مدل بود، و دوران سوسیالیسم که آقای دکتر دادخواه روش اشاره میکنن، دوران سوسیالیسم تمام تاریخ دوره آمریکای لاتین رو در نظر بگیرید دوران خیلی محدودتری هستش، ولی دوران تقابل در مقابل الگوی دیگر. هر بار الگوی سرمایه‌داری اومده، شکاف فقر و ثروت زیادتر شده، دموکراسی برای بخشهایی از جامعه، بخشهای مرفه جامعه معنادارتر بوده و برای بخشهای فقیر جامعه بی‌معنی می‌شده. و متاسفانه وقتی سوسیالیسم هم یا الگوهای انقلابی هم در مقابل این آفریده می‌شد و چنین شخصیت‌هایی می‌اومدن، تقابل به معکوس می‌کردن متاسفانه که خیلی مثبت نیست، ولی در این حال آنها هم سعی می‌کردن بخش‌های پایینی جامعه رو به بالا بیارن و امکانات و رفاه اونها رو فقط در نظر بگیرن و قطعاً شخصیت‌های برجسته و برگزیده صنعتی کشور رو از خودشون برونند. خب یکی از مشکلات بزرگ آقای چاوز هم در این زمینه همین بود که مرزهای کشور خودش رو فراری داد، مرزهایی که به هر حال میتونه در کشور خودش به کار برده بشه، کارهایی که برای فقرا میکرد که بسیار مثبت بود ولی به صورت پایه‌ای نبود، کیش شخصیت رو دامن زد. همه اینها رو عرض کردم، ولی در مورد آمریکای لاتین هم به همین نحو ارتباطی که با کشورهای دیگه برقرار کرده بود ارتباط مثبتی بود، در اتحاد و آفریدن یک شخصیت جدید برای کشورهای آمریکای لاتین بسیار به عنوان مثبت امروز بیان تمام کشورهای آمریکای لاتین که ما داریم میخونیم گزارش‌ها رو از ایشون به عنوان یک متحد کننده جدید به نحو جدیدی یاد میکنن. منتها این اتحاد رو متاسفانه به صورت وفادارانه میخواست. ما باید از این الگوها خارج بشیم و به الگوهای متوازن برسیم. برزیل این رو درک کرده، در این حال که رابطه مثبتی با شاوز داشت، در این حال که سعی میکرد در آمریکا برای خودش هویت مشخص خودش رو حفظ بکنه، روابط خودش رو با غرب به صورت متوازن برقرار کرد. همین رو ما در شیلی میبینیم امروز. امیدوارم ونزوئلا آینده این توازن رو بتونه در سطح بین المللی و در سطح داخلی برای خودش به وجود بیاره.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی، آقای کامران دادخواه و آقای سعید ورزین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.